بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بس در نقد ادله موافقان قاعده الجمع بود. دلیل سوم اونها که من یادم پریروز بود کی بود گفتیم، میشه گفت اصلی ترین دلیل اینه، چون در واقع دارن نقض میکنن، قیاس میکنن به جاهای دیگه، قیاسی که معتبره در مسائل اصول، چون مناطش هم میفهمیم. اگه یادتون باشه دلیل سوم سه تا نقض داشت، یا به تعبیری سه بخش داشت. بخش اولش این بود که می گفت شما در مقطوعه صدور طرفدار، می گفتا به مخالفین، می گفت شما در مقطوعه صدور چه کار می کنید غیر از اینه که مهما امکن جمع می کنید؟ مثلا اگر دو آیه یا دو حدیث قطعی مثل احادیثی که متواتره یا محفوف به قرینه است، شما غیر از اینه که میاد جمع دلالی میکنید؟ وقتی هم بهتون میگیم چرا یکی رو کنار نمیذارید، میگید آخر قطعیه. قطعی که نمیشه کنار بذارید. میگیم بسیار خوب، آیا دو خبر ظنی معتبر حکم قطعی داره یا نه؟ بحث ما هم که سر خبر ضعیف که نیست، که سر خبر معتبره. پس این طور میشه، چنان که در مقطوعه صدور شما به قانون الجمع و مهما امکن عمل میکنید، در که مقطوعه صدور هم همین کارو بکنید، که محل بحث ما همینجاست. خب انصافا ارکان استدلال خیلی محکمه. اگر بگیم در مقطوعه صدور این کارو نمی کنیم، علما نمی کنن، که درست نیست، می کنن. اگر بگیم خبر حجت که مقطوعه صدور نیست، که هست، چون حجت دیگه، خبر ثقه مثل قطعیه. اینجا ملاک هرچه اونجا هست اینجا هست. مثلا تعبدی نیست بگید ما نمیدونیم ملاکش چیه، ما خودمون داریم، یعنی عقلا دارن این کارو میکنن. این بخش اول بود. بخش دوم چی بود آقایان؟ بخش دوم یه قیاس دیگه بود. میگفت شما مگر به ما یاد ندادید که در دوران هم بین، در تعارض بین قطعی یا دلاله با ظنی یا دلاله، که بهش میگن نص و ظاهر، به ما میگید ظاهر رو کنار نگذار، ظاهر رو کنار نگذار، حمله بر چی بکن؟ حمله بر نص بکن، یعنی بر قطعی یا دلاله بکن. اینه دیگه. اگر صیغه هم ظهور در وجوب داره، اما یه روایت معارض داره میگه لا بحث به ترکی، لا بحث به ترکی صراحت داره در جواز ترک، اون میگه به جا بیار. خب حمل میکنیم ظاهر رو بر نص، از قدیم هم بوده حالام هست. چرا این کارو میکنی؟ چرا ظاهر رو کنار نمیذارید؟ میگه چون ظاهر حجته، ما حجت رو کنار نمیذاریم، میام جمع دلالی میکنیم، میگیم صیغه هم ظهور در وجوب داره، ولی چون قرینه داریم لا بحث به ترکی، توی یه روایت دیگه حمل میکنیم برای اینکه مستحبه، حمل بر استحباب میکنیم. ایشون میگه همین کارو در جایی که غیر نص و ظاهر باشه، مثل ظاهر و ظاهر که محل بحث ما اینجاست دیگه. دو روایت داریم ظهور دارن، ظهورا با هم نمیسازن. یکی میگه سمن العذرت سختون، یکی میگه لا بحث به بیع العذره. خب حملش کنید دیگه، اونجا هر کار میکنید اونجا هم بکنید. اینم اگر دقت کنید ارکان استدلال محکمه. بخش سوم چی بود تو دلیل سوم؟ یعنی قیاس سوم میگو شما اگر یه روایتی با اجماع درگیر باشه، اجماع رو کنار میذارید؟ نه. روایت رو کنار میذارید؟ نه. میو جمع میکنید بین اجماع مخالف خبر. خب اگر اجماع جمع میکنید با خبر، خب در دو تا خبر هم همین کارو بکنید. خلاصه ایشون میگفت که، یعنی موافق میگفت که شما در جاهای دیگه جمع میکنید، تلاش میکنید جمع میکنید، اینجا هم همین کارو بکنید. خب این دلیل سوم بود، به خاطر اینکه فاصله شده بود ناچار شدم توضیح بدم. ببینید مرحوم شیخ انصاری نسبت به اون بخش اول تشبیهش میکرد به مقطوعه صدور. میگه ببینید آقای موافق، وقتی دو تا دلیل قطعی و صدوره دیگه معنا نداره ما کنار بذاریم. خوب دقت کنید، معنا داره کنار بذاریم، قطعی و صدوره، ولذا قطع به صدور هر کدام قرینه میشه برای این که تو ظهور اون یکی تصرف کنیم، چون قطع به صدور داریم. به تعبیر بنده آقای موافق بفهم داری چی کار میکنه، اونجا با اینجا خیلی فرق داره. وقتی قطع به صدور دارید، مثل دو آیه قرآن که حالا توهم تعارض بشه ما نداریم که، ولی یا مثلا یه روایت معتبر با قرآن، وقتی قطع به صدور داریم این به شما یه مجوز میده که تو ظهور تصرف کنید، تو ظهور تصرف کنید. این میشه جمع با قرینه. آخر دو قرآنه، دو آیه قرآنه، نمیتونه بگیم این آیه رو میگیریم اون آیه رو رها میکنیم، خدا نکنه این حرف رو بزنیم. باید تصرف کنیم به خاطر قطع به صدور. قطع به صدور هر کدام قرینه است بر این که باید خلاف ظاهر اراده شده باشد. چون اگر با حفظ ظهور باشه که تعارضه، فرض بر اینه دیگه. تو این آیات جهاد نگاه کنید، گاهی یه موقع من کار میکردم 6 تا دلالت از قرآن در میاد. خب اونجا که نمیتونیم بگیم این آیه رو میگیریم اونو رها میکنیم، حدیث باشه شاید اینو بگیم، اما قرآن دیگه 6 تا دلالت. اینجا ناچاریم مدیریت کنیم و هر کدام رو قرینه بر دیگری قرار بدیم. اما در اون جایی که مقطوعه صدور نیست، در واقع ظاهر هر کدام سند اون یکی رو میزنه. خوب دقت کنید، ظاهر هر کدام سند اون یکی رو میزنه. چون این میگه به ظهور من عمل کن، فرض بر این است که اگر بخوایم به ظهور این عمل کنیم باید تا همون مثال سمن العذره سهتون لا بحث به بیع العذره، اگر بخوایم به سمن العذرت سهتون عمل کنیم، به ظهورش عمل کنیم. عذره میدونید که اسم جنسه، الفلام هم گرفته قید پاکی و نجسی و معکول اللم و غیر معکول و از معکول اللم باشه، از غیر معکول باشه، از انسان باشه، از غیر انسان باشه نداره. پس این ظهوره میگه که هر عذره ای سمنش سهده. این با چی منافات پیدا میکنه؟ با اون روایت مخالف. یعنی در واقع میگه اون بذار کنار، اصل ظهور در این میگه اونو بذار کنار. البته عکسش هم هستا، ظهور لا بعث به بیل عذره هم میگه اون روایتو بذار کنار. حالا شما میگید ما بیایم دست از ظهور برداریم، اعمال تعبد کنیم در ظهور، میگیم خوش یک کسی در مقابل شما میگه دست از سند بردارید. فرضم این است که یقین ندارید، دست از یقین بردارید، دست از سند بردارید. دیروزن گفتیم لا اولویته، شما اگر اصل اعمال تعبد به روایت دارید، به صدور روایت، آیا اعمال تعبد نسبت به ظهور ندارید؟ یعنی همونطور که میگید روایت معتبره، هی میگید معتبره معتبره مثل قطعیه، دلالتم معتبره چون ظهور دیگه، ظهورم که میگن معتبره. یعنی شما هر چه راجع به حفظ یه روایت بگید، ما راجع به حفظ دلالت بگیم. حالا اگر اینا بینشون حکومت بود، حکومت بود یعنی چه؟ یعنی رابطه سببی و میدونید که حکومت رو تو اینجور جاها جایی میگن که شک سببی مسببی باشه. خب اگر سببی مسببی بود، به قول شیخ حکومت بود، میرفتیم سبب رو میگرفتیم، مسبب رو رها میکردیم. اصلا اینجا هیچ ربطی به هم نداره. ظهور هر کدام از دو روایت متعارض با دلالت دیگری تعارض، با ببخشید سند دیگری تعارض داره. به نظر من دوستان شیخ انصاری راحت تر میتونه صحبت کنه، تازه من خیلی رقیقش کردم عبارت شیخ رو. این صحتی که میبینید در برگه 1594، برگه دیروز 1594، این صحت تقریبا خلاصه یک صفحه رسائل از این چاپ جدید. اینقدر من این برنوبرش رو زدم که اصلا شسته رفته بشه. این هست عده مرحوم سیدم هم این کاری کرده، من دیگه از سید گرفتم دیگه، تلخیصش کردیم در واقع به این در اومده. ولی به نظر من راحت تر میشه گفت، الان یه بار دیگه جواب میدم، احیانا اگر کسی اینو متوجه نشده یا دیر اومد اینو دقت کنه. ببینید آقایون میان میگن که ما نحن فی مثل مقتوع الصدوره، یا هم توضیحاتی که داریم توضیح ندم، ولی یه مقالطه اینجا داره میشه. در مقتوع الصدور تنها راه حل تصرف در دلالته. یه بار دیگه میگم، در مقتوع الصدور مثل دو آیه یا دو خبر متواتر تنها راه حل تعارض همینه که تو دلالت تصرف کنی. داشتیم چند وقت پیش تو مناشع تعارض آیه، دو تا آیه آوردیم که اینا ما اصابک من مصیبت فمن نفسک، ما اصاب من حسنت فمن الله، یه جا دیگه میگه کلون من الله. بالاخره معلوم نشد همش از خداست یا نه، بدی ها که به ما میرسه از خودمون، خوبی ها از خداست. قرآن هر دوشو میگه دیگه، اومدیم جمع کردیم. خب در قرآن هم که نمیتونیم بگیم که تعارضا و تساقطا، چیشی تعارضا تساقطا. البته این فضایی که ما میبینیم شاید یه زمانی هم اینا رو هم بگن، ولی حالا تا امروز هنوز کسی نگفت. بله تعارضا تساقطا، این خود کسی نگفت. بگیم تخییر، اذن فتخیر، چی فتخیر، قرآن باید همشو بگیریم. بگیم اعمال مرجحات میکنیم. اعمال مرجحات بفرمایید، در قرآن نمیاد که اعمال مرجحات، هر کدومش راوی ثقه هست فلانه فلانه، این حرفا نیست که، قرآن قرآنه دیگه، راویش هم خداست پیامبر. بحث نسخ هم که ازم موضوعا خارجه، اون فرض ما اینه که نه بحث نسخ مطرح نیست، قرینه داریم بر عدم نسخ، حالا اون دیگه نکشیم وسط کار. خب وقتی اینطور شد، خب باید همین جمع دلالی بکنیم. من تو برگه نوشتم، برگه امروز، در مقیسون علی که شما میکنید، در مقیسون علی هیچ راه حلی نداره، اما در مقیس که دو خبر ظنی البته حجت، اینجا یه راه حلم اینه که بگیم از این دو روایت یکیش مثلا صادر نشده، یکیش اشتباه شده، یکیش خلافه. آقایون هی میگن که مثل قطعیه که ما باید بهش عمل کنیم لولا تعارض، اما مثل قطعی هم هست حتی در وقت تعارض. بله، فرض بنده که روایت معتبره، اما معتبره تا کجا؟ شما میگید معتبره تا الالگاو و ماهی، حتی مهما امکن باید جمع کنیم، ما همین رو قبول نداریم. دو خبر، صد تا خبر، هزار تا خبر، یه خبر وقتی معتبره که معارض نداشته باشه. معارض داشت سوال میشه آیا جمع دلالی کنیم تا ممکنه یا نه، بذاریم کنار. شما میخواد بگیره تا ممکنه ولو با جمعهای نشقولی تبرعی جمع کنیم، ما میگیم نه. اینجا راه حل منحصر در جمع دلالی نیست، ولی در مقطوعه صدور راه حل منحصر در اینا. دوستان نمیخواد تعبدن قبول کنید، یا چون داریم اصول فقه شیعه میخونیم، این مسائل دین سرش نمیشه تا برسد به اینکه بخواد مذهب سرش بشه. این مسائل مسائل عقلیه، اصول فقه هم که بارها گفتیم اصول فهمه، اصول درست اندیشیدنه، اصول مدیریت ادله است. شما تو قوانین موضوع هم همینطوره، اگر دو قانون قطعی باشه که قانونگذار تصویب کرده ولی با هم نمیسازه، خب اینجا عقلا میشنن جمع دلالی میکنن. اما اگر نه، یه قانون اعتبار داره ولی احتمالم میدیم کم و زیاد شده، روزنامه رسمی اعلان کرده ولی خب احتمال میدیم خطای تایپ بوده، احتمال میدیم کسی اضافه کرده، اونجا دیگه نمیگن حکم قطعی داره. میخوام بگم در بنای عقلا در قوانین موضوع هم همین رویه هست. خب اینو فهمیدیم، به نظر من دیگه معطل نشیم اون بخش دوم و بخش سوم. بخش دوم چی بود از دلیل سوم؟ به کجا قیاس میکرد؟ میگو به نص و ظاهر. میگیم بزرگوار، خدای نکنه، حالا تو پرانتز، آدم دنبال اثبات یه چیزی بخواد باشه، اونم طلبه باشه، اهل علم باشه، خب میدوزه به هم تا ثابت. این دوتا خیلی فرق داره. در نص و ظاهر، نص و ظاهر یعنی قطعی و دلاله با ظنی و دلاله. در نص و ظاهر خب عرف قبول میکنه، عام و خاص، میدونید عام و خاص رو خیلی ها میگن از مصادیق نص و ظاهره، چون میگه اکرم العلماء، حال مثال کلیشه ایشو بزنیم، از اونها میگه لا تکرم زیدن العالم، اینو دست هر که بیدی، لازم نیست ما عالمم خونده باشه، تو آب میوه‌گیری هم کار کرده باشه میدونه که آقا یه قانون داره میگه همه علما رو اکرام کن، ولی یه قانون اومده میگه خصوص زید عالم رو اکرام نکن، میگه خب باشه این معلومه دیگه، اون ظهور اون رو حمل بر نسل این کن. در واقع ما دیگه به عموم عام که ظاهر باشه عمل نمی کنیم. عرفی هم هست، اما مثل سمن العذرت سوتون لا بحث به بیع العذره، بیام هم تو به امید خدا، فرض بر اینه ها، الجمع و مهما امکن، یعنی جمع به امید خدا، بلا جمع های قرینه دار که از اول هم همه قبول دارن، این با اون فرق داره. همین به اصطلاح برنامه رو در بخش سوم هم پیاده میکنیم که میگفت اگه اجماع باشه چیکار میکنید؟ شما کنار میذارید، مثلا میاد اجماع رو حمل بر خبر معارض میکنید، یا خبر رو حمل بر اجماع میکنید، اونم همینو میگیم. اونم میگیم اگر واقعا جمع عرفی باشه و عرف قبول کنه چه اشکال داره، اما شما نمیخواد رو جمع عرفی. اصولا برای چندمین بار میگیم که بحث سر جمع عرفی نیست. روز اول هم گفتیم الجمع و مهما امکن، اگه منظورشون محدود باشه، یعنی همونجا که قرینه داره، خب بله اونجا که قبول داریم، رو چشم میگذاریم، سلمنا سلمنا. اما بحث سر همین جمع هاییست که قدیمی ها خیلی دارن، تو صاحب وسایل گاهی نگاه کنه یه جمع هایی میکنن که همینطور به امید خدا جمع میکنن که عدله رو کنار نذارن. آقایان، دلیل سوم که گفتیم اصلی ترین دلیل موافقان الجمع هست، با سه تا بخشی که داشت قیاس به اونجا به اونجا به اونجاست، به سه جا قیاس شد، منم که فکر میکنم بهتر از خودشون دفاع کردم، گفتم این وقت نگیم اینا قیاس باطله. نه، تو بحثای اصولیه قیاس هم جواب میده، چون مناطشو میفهمیم، مثل منصوص العله است، ولی قیاس ها غلط بود. اینا دارن به جاهایی قیاس میکنن که راه، مثل اون اولی که تنها راه حل همون جمع دلالی بود، دو و سه هم که جمع عرفیه هستن، اینا مصداق جمع عرفیه، نباید قیاس کنیم با جایی که مصداق جمع عرفی نیست. اینم آقایان دلیل نقد، دلیل سوم. میمونه دلیل چهارم، اینم عرض کنم اگر دوستان نکته‌ای دارن استفاده کنیم، ندارن بریم بخش بعد گفتار چهارم. دلیل چهارم چی بود آقایان؟ اجماع. یادتون هست دیگه، ابن ابی جمهور احصائی در اوال لعالی، قوال لعالی، ادعای اجماع کرده بود. من دیشب یاد داشتامو نگاه میکردم، یه بحثی گفتم که این اصلا از کی پیدا شده، این الجمع مهما امکن، دیدم من سیر تاریخش رو تو یاد داشتام دارم، از مثلا حسن ابن ابی عقیل، از قدمای خیلی قدیم بوده، تو کلماتشون هست، هم برای جمع مهما امکن در قصه اجرای شریعت که دیگه یاد گرفتید چی میخوام بگم، هم تو همین بحثای اصولی. ولی دوستانی که تو بحث فقه میان این روزا، مخصوصا درس دیروز، دیگه خیلی آماده هست ذهنتون، اجماع اجماع، ادعای اجماع. خب آقای ابن ابی جمهور، شما چقدر از علما رو دیدی؟ چقدر کتاباشون رو دیدی؟ چقدر تحقیق کردی؟ علما چقدر کتاب دارن؟ چقدر آقایان راجع به قاعده الجمع و مهما امکن صحبت کردن؟ صدها عالم داشتیم در حله، قبل از اینها در کوفه، در شامات، در جهان اسلام دیگه، شیعه هم همه جا پراکنده بوده دیگه. شما چقدر اینا رو دیدید؟ چقدر مدرسه اینا رفتید؟ اینا دارم اجماع آقایون خیلی، مگر کسی اجماع بگید مثلا بگید بعضا دیدید خیلی وقتی از اینکه خوششون میاد یه چیزای گاهی میگن تو جلسات که فلان آقا میگفت اگر 5 نفر فتوا بدن من دیگه فتوا میدم، شهید اول رو نمیدونم، علامه حلی و محقق حلی. و خوب دوستان آدم بزرگان رو پاس بداره، احترام کنه، خیلی خوبه، اینا توفیق میاره. اما دیگه خیلی هم نباید انسان افسار گسیخته، هم تو لقب دادن، هم تو صحبت کردن. تو حالات پیامبر داریم کسی رو تقبیح نمی کرد، مذمت نمی کرد، اما متح بی اندازم نمی کرد. تو کلمات ائمه اهل بیت اینا، بله گاهی متح‌های بلنده اما سنگین در جای خودش، و الا هم تو گرم بشیم دیگه، با خدای نکرده از کسی بدمون اومد دیگه ساقطش کنیم، اصلا تکفیر کنیم که دیگه هیچی، حاضر نشیم حتی اگر تو اون کوچه که میره اون کوچه ما بریم، داشتیم دیگه این چیزها رو. یا از اون طرف من گاهی اینو گفتم، تکرار گفت رفت، حالا ختم اسد ابوالحسن بود، روزش بود در نجف، خب اسد ابوالحسن و من ادراک عظمت اسد ابوالحسن اینا چیز داره دید، اگر بگه آیت الله خب به خیلی ها میگن، علامه بگه خب به مسئولین بعضی از انتشارات الان میگن علامه، اگر بگه آیت الله العظما خب به خیلی ها میگن دید، تنها چیز که میتونه بگه الله العلماء، الله العلماء. خب این حالا خواستم این تو فقه هم به کارمون میادم، امروز اتفاقا اونجا هم درگیر همین بحثی، اما این حرفا نیست، اجماع اتفاق کل. چطور آقای اول لعالیه، حالا من رو زندگی ایشون خیلی کار نکردم، خب ایشون اهل احصای عربستان ظاهرن، ظاهرن دو تا احصاد داریم، من خیلی وارد نیستم، طرف بحرین طرف عربستان، حالا هرچه مال همون طرف هاست دیگه، حالا همونجا زندگی میکرده این بزرگوار، البته تو مکم بوده، تو مکم زندگی کرده، تو حجاز، اما حالا به هر صورت اولا این خود این، بعدش هم حالا میگه بناس ما اجماع رو مخصوصا در مسئله اصولی که دیگه به ما یاد دادن علما بزرگان که مسئله رو اصولی مثلا میگیم اجماع داریم بر حجیت خبر واحد، خب باید کاشف از رأی معصوم باشه، رأی معصوم تو شریعت نه تو مسائل اصولی. اینم که گفتم من خودم خیلی به این حرفا اعتقاد ندارم، یه مقدار روی این حرفا حرف دارم، نه اگر واقعا اجماع درست بشه و ما مشکلات اجماع رو حل کنیم، مسائل اصولی که اثرگذار تو مسائل فقه میشه گفت رأی معصوم هم هست، بالاخره میتونه که معصوم رأیشون حجیت خبر واحده یا عدمش، رأی معصوم الجمع و مهما امکنه یا الجمع و گاهی وقتا اولا منتر، ولی به هر صورت حال اینم میتونید بگید دیگه. جالب اینه که عمرم ادعای اجماع کردن، کی بود دیروز ادعای اجماع کرد؟ شیخ انصاری گفت علمای ما لم یکونو یا لا یزالون یستعملوند مرجحات رو، و اصلا به الجم و مهما امکن اعتنا نمی کردن، حداقل خیلی هاشون نمی کردن. من تو اونورم قبول ندارم حالا اجماع به اون شکلم، ولی به هر صورت اینم از این، یعنی دلیل چهارمم راه به جایی نمی بره. خب آقایان ما یه عده موافق این قاعده داشتیم با چهار تا دلیل، اگه من بگم به این شسته رفتگی و این جمع و جوری جایی پیدا نمی کنید، خدای نکرده حمله بر برخی توهمات نشه، من برای این میگم که دوستان قدر کارو بدونن، حالا که دارید کار میکنید خوب کار کنید. قاعدتا اگر مثلا شما جستجو کنید یه دلیل پنجمی هم پیدا کنید، اونم همینه، یعنی تا همین مایه ها میچرخه. پس دلیل موافقان راه به جایی نبود، همین کافیه برای زمین خوردن بفرمایید این قاعده، چون میدونید که قاعده اثباتش دلیل میخواد، اما زمین خوردنش که دلیل نمیخواد. یعنی مخالف میتونه بگه آقا من هیچ دلیلی ندارم، آه سکوت کنه، به موافقا بگه دلیل بیارید، نحنو چاکرون لکم، دلیل بیارید ما چارتر شما. این چارتر هم که آوردید که ما زمینش زدیم. لذا اسناد من که نوشیم گفتار چهارم و رأی مختار، بله، نیازی نیست به دلیل، اما در عین حال تو نقدایی که داشتیم، تو نقدایی که داشتیم، شما میتونید برای منع دلیل پیدا کنید. تو نقد دلیل اول برید، همون اول خط اول، توپی که شیخ انصاری بست، نقدون توپیه، ایشون گفت که دلیل داریم و اجماع داریم بر خلاف این قاعده، که من دیروز توضیح دادم، گفتم منظورش از دلیل همون روایات متعارضین، مثل مقبوله عمر ابن حنزله، مثل روایت داوود ابن حسین، مثل روایت حسن ابن جحم اشتباه نکنم، و و روایات زیاده در متعارضه. خب اون روایات زمین میخوره با این قانون شما. امام نمیدونستن، حالا من اضافه میکنم، امام نمیتونستن به قانون الجمع اشاره کنن، خیال همه راحت کنن، یا لااقل میگفتن اول الجمع و مهما امکن، بعد میفهمدن اگر نشد برید سراغ مرجحات یا تخییر، چون بعضی هاش مرجحات نداره، داره تخییر، اصلا امام به جمع اشاره نمی کنن. این دلیل بر خلافه. اجماع هم که به قول شیخ انصاری، همین که گفت از قدیم علما به این قانون عمل نمی کردن، به عکسش به اون رقیبش عمل می کردن. من دوستان میخوام یه مقدار تحلیل عقلایی کنم مسئله رو، که از این فضای مثلا سنتی هم بیاد بیرون، که تو عبارت هست. من تأکید کنم بحثات 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، 5-6 دقیقه، ولی این هفش خطی که تحت عنوان اسناد من آوردم، اون بخشش که خود ما اضافه کردیم، ببینید ما یه چیزی رو به ما یاد دادن، و چه خوبم یاد دادن، گفتن که فهمنده نص یعنی اونی که میخواد از روایات از آیات برداشت کنه، حالا مجتهد باشه، تو بحث ما مجتهده، یا حتی یک آدم، یه شخصی، یه فرد، فهمنده نص موظف نصوص شرعی رو چجوری بفهمه؟ از شما سوال میکنم، برگه رو نگاه نکنید، باید بر اساس هنجارهای عقلا در فهم ادله 1 و مدیریت ادله 2، چون گاهی میخوایم دلیل رو بفهمیم لولا تعارض، یه دفعه میخوایم ادله رو مدیریت کنیم در تعارض. آقا من و شما در فهم ادله، من و شما به عنوان فهمنده، به عنوان مخاطب، من و شما باید کلمات خدا رو، عز و جل، کلمات پیامبر عظیم الشان رو، کلمات ائمه رو، مثل سایر متن‌های دیگه، مثل کلام شیخ طوسی، کلام دیگری، باید بر اساس همون هنجارهایی که عقلا دارن فهم کنیم دیگه. لذا عام، خاص، مطلق، مقید، جمع مقبول، این قرار میکنیم. یا در تعارض امام صادق هم نفرموده بودن، میدونستیم اونی که راویش بهتره، اصدق، دقت بیشتری داره، تا اونی که راویش این دقت ها رو نداره. درست شد؟ یه سوال میکنه، آیا مبینان نس کیا هستن؟ خداوند، پیامبر، امام دیگه، اونا میشن مبین نس. آیا اونا نباید این هنجارها رو مراعات کنن؟ حالا من بی‌ادبی نمی‌کنم بگم موظفند، در مورد بزرگتر از خود نمیگیم موظف، ولی نوشتر دیده میگیم این تعهد رو داشتند. تعهد یعنی این بنا رو داشتن که اونام تو هنجارهای اقلائی. ولذا قرآن چی میگه؟ میگه ما به لسان قوم میفرستیم. این به لسان قوم نه که فقط عربی میفرستیم، یعنی هنجارهای شناخته شده رو باید اعمال کنید و ما هم حواسون به اینا هست. یعنی خود ائمه هم اگه عام میگفتن، خاص میگفتن، مطلق میگفتن، مقید میگفتن، نظرشون بوده که اینا همون که اقلا دارن اونا وظیفه دارند. حالا سوال میکنیم اگر اونا هم متعهدن رو هنجارهای اقلایی صحبت کنند چه معنا داره مثلا امام یه ظهوری بیارند ولی اراده چی بکنند؟ غیر ظاهر. بله اراده غیر ظاهر با قرینه که اشکال نداره، مثل عام و خاص، اما اراده غیر ظاهر بگید آقا بدون قرینه. سمن العذرت صحتون بگن منظور عذره معکول اللم باشه، غیر معکول باشه. خب کدام مبین حکیم که میخواد هنجارهای اقلایی رو مراعات کنه عام بگه مرادش خاص باشه قرینه هم نیاره؟ نگید اون معارضه قرینه است، قرینه باید عرفی باشه چون بنا شد هنجارهای اقلایی، یعنی قرینه که عرف بپذیرد و هاکذا. بگه صلات الجمعه واجبه، یه دفعه بگه صلات الجمعه غیر واجبه، حرام. بگیم آها اون مال عصر حضوره، اون مال عصر، یکی دیگه پیدا شه بگه اون مال مرداست، اون مال زناست، یکی پیدا شه بگه اون مال وقتیست که حاکمیت اسلامی هست، اون یکیش مال وقتیست که حکومت دست حاکمیت اسلامی نیست. جمع تبرعی هم میدونی چیز بیاریه، این میشه گفت. خب این خیلی خلاف تعهده. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگیم که جمع مهما امکن اگر جمع عرفی باشه، برای چندمین بار میگیم، اصلا محل بحث و خلاف نیست. اما تمام صحبت ها سر این گستره وسیعشه که آقایون میدن و برای همین کارها رو میکنن، یعنی فارغ از موافقت عرف میرن جلو. این اون تعهده رو زخمی میکنه، یعنی دلیل منع الجمع و مهما امکن آقا این قرار بدین، به نظرم خیلی بسیار محکم قابل قبوله. حتی کسی روایات متعارضام قبول نه، هرچی نکنه این نمیتونه کارش بکنه. مقدماتم من جور چیدم، اگر بگه چاره مقدس یه محاوره خاصی داره، خب به ما گزارش نشده، اصلا اصول فقه بر اساس اینه که روش شاره بر همون اساس مراعات هنجارهای اقلایی در مفاهمه. همطور که به ما میگن بر این اساس فهم کن، شارع هم باید بر همین اساس تفهیم کند. غیر از اینه مگه؟ اینم دلیل بر من. من آقا تا الان ممکنه مزاق ما رو فهمیده باشید، یعنی به کدوم طرف داریم قش میکنیم به قول معروف، اما رأی مختار رو هنوز رسما عرض نکردم. حالا برگه داره دیگه، لو رفته، انشاءالله مطالعه میکنید. فردا شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هست، من قصد داشتم صحبتی داشته باشم. بالاخره ائمه گردن ما حق دارن، گردن هستی حق دارن، منتها ماها که دیگه تا خرخره مدیون هستیم. ولی چون شنبه رو انشاءالله در درس فقه بنا داریم مطالبی رو عرض کنیم، از این جهت دیگه امروز چیزی نگفتم. فردا تعطیله، انشاءالله درس بعدیمون شنبه. حالا طبق اون اعلانی که شده، دیروزم عرض کردم، ما درس اصولمون هم منتقل میشه به همون دارالشفا، همون جایی که فقه میگیم دیگه، همین ساعت البته اونجا. البته اگر چیز نشد، بنا شد برگردیم اینجا، بالاخره یه جوری خبر میشه دیگه، از طریق سایت و اینا خبر میشه. ولی حالا برنامه برای اینه دیگه، انشاءالله اونجا دیگه، کسی اینجا نیاد. الحمدلله.